مدارس و درس و کتاب و مشق و کلی علم‌اندوزی آماده کنیم. اما اینکه معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت معدن و تجارت از توزیع 15 میلیون جلد دفترچه دولتی در نیمه دوم شهریور ماه خبر داده که 50% از اونها به استانهای کمتر برخوردار اختصاص داره و بیش از 2 میلیون دفترچه دانش آموزی هم در استان تهران و شهرستانهای اون در نمایشگاه‌های نوشت‌افزار عرضه خواهد شد. و اما مدیر عامل صندوق کارآفرینی امید با اشاره به هدف گذاری ایجاد 100 صندوق فردی محلی جدید در روستاها خبر داده و اینکه آگهی بازرگانی هم داریم و بشنویم برنامه بعدی رو.
مصرف کنندگان محصولات چینچین، استقبال شما از رب گوجه فرنگی عرضه شده در حراجستون فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه فراتر از انتظار ما بود و متاسفانه نتوانستیم پاسخگوی مصرف و نیاز شما در تمامی ساعات کاری حراجستون رفاه باشیم. ضمن عذرخواهی از شما مشتریان عزیز اعلام می‌داریم از 14 تا 16 شهریور ماه این محصول در فروشگاه‌های رفاه تأمین و با همان شرایط در دسترس شما قرار خواهد گرفت. فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه، رب گوجه فرنگی چین چین.
بهارستان
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند، برنامه این هفته بهارستان رو تقدیمتون میکنیم. از این لحظه من ناصر خیرخواب به اتفاق دیگر همکارانم از جمله خانم سوادکوی تهیه کننده برنامه در خدمت شما هستیم. در این برنامه تلاش میکنیم به اتفاق همکاران درباره بررسی روند اصلاح قوانین مالیاتی کشور در مجلس شورای اسلامی صحبت کنیم. همطور که مستحضر هستید، بعد از اجرای تقریبا 10 ساله قانون مالیات بر ارزش افزوده در کشور، اصلاحاتی در بخش‌های دیگر قوانین مالیاتی هم در ایران صورت گرفت. در این حال گفته میشه که آنچه در شرایط اقتصادی کشور حاکم هست نیازمند بازنگری و تنقیح بسیاری از قوانین رایج توسط مجلس شورای اسلامی و با بهره‌گیری از ظرفیت فکری نهادهای فعال بخش خصوصی است. در این باره مجلس شورای اسلامی به کمک مرکز پژوهش‌های خود گزارشی رو از روند اجرای 10 ساله اون و همچنین بازتاب‌ها و اصلاحاتی که لازم هست در صحنه علنی مجلس بعد از آنچه در کمیسیون اقتصادی صورت گرفته مورد توجه قرار بگیره بیان کرد. در این برنامه از اهمیت اصلاح قوانین در شرایط اقتصادی فعلی با مهمانانی صحبت خواهم کرد و شما را در جریان جزئیات بیشتری قرار میدیم. اگر از جمله فعالان اقتصادی در بنگاه‌های کوچک و متوسط کشور هستید و در بخش‌های مختلف اقتصادی فعالین و به تولید و صنعت مشغول، از طریق سامانه پیام کوتاه ما 30036-37 به اظهار نظر در این باره بپردازید و اگر در جایی با مشکلاتی روبرو شدید در ادارات مالیاتی کشور، اون رو به ما منعکس کنید. خب اجازه بدید شنوندگان گرامی که وارد صحبت بشم با معاون محترم پژوهش و برنامه‌ریزی امور بین‌الملل سازمان امور مالیاتی کشور آقای احمد زمانی که به ما پیوستند تا درباره اصلاحات مربوط به قوانین مالیاتی کشور به نفع تولید و رونق اقتصادی بیشتر باشون صحبت بکنم. آقای زمانی سلام به شما، خیلی خوش آمدید به این برنامه.
من هم عرض سلام دارم خدمت جناب علی جمالی خیرخواه، همطور شنوندگان عزیز برنامه.
متشکرم. اگر بخوام آغاز بکنم برای صحبت بیشتر با شما، مایلم ابتدا از کلیات روند اصلاح قوانین مالیاتی بپرسم که چندین سال هست مطرح در جنبه‌های مختلف که به نفع تولید تمام بشه. میتونم بپرسم الان در چه مرحله است؟
جناب فرمان، تو همین بحث اصلاح قوانین و مقررات، اینکه تصریحاً یا منحصراً بخوایم بگوییم که اصلاح قوانین و مقررات به نفع تولید و سرمایه گذاری یک بحث هست که ما اینکه ببینیم قوانین خاصی رو در این حوزه داشته باشیم به طور مشخص، این بحث مطرح نیست. اما اینکه قوانین رو به شکلی اصلاح کنیم که در واقع ضمن انجام اصلاحات لازم در قوانین و مقررات مالیاتی رویکرد حمایت از تولید و سرمایه گذاری هم در بطن اون قوانین باشه و متن اون قوانین باشه، حالا به اشکال مختلف، این موضوع رو شاید باید بتونیم بیشتر بحث بکنیم که رویکرد دولت و نظام بر این هست که برشک در حوزه مالیات هم مشابه همه حوزه‌های اقتصادی کشور که بحث حمایت از تولید و سرمایه گذاری مطرح هست، همزمان با اصلاحات قوانین حتی یه جایی بخشنامه ها و دستور عمل ها تا در حوزه قوانین شکل و رویکرد اصلاح قوانین به سمتی باشد که از تولید و سرمایه‌گذاری حمایت بشه. خب یکی از رویکردهاش به طور مشخص اینه که حمایت رو موثرتر بکنیم، حالا در حوزه های مختلف. یکی بحث اینه که جاهایی که یا منابعی که مشمول مالیات نمی‌شوند و یا در واقع نسبت به تولید و سرمایه‌گذاری باعث تبعیض می‌شود یا عدم تمکین مالیاتی یا فرار مالیاتی یا اجتناب مالیاتی در حوزه هایی وجود دارد یا عدم پوشش مالیات بر اساس قوانین، اونا رو به نفع اصلاح کنیم که در واقع تبعیض‌آمیز رفتار نشه. ما الان در قوانین فعلیمون تولید مشمول مالیات هست، بخش شفاف‌تری است. اگر بتونیم از بخش‌های دیگه‌ای که خب پوشش کامل ندارن یا شفافیت کامل ندارن با اصلاح قوانین مالیات بگیریم، این خودش به نفع تولیده. یعنی ما میخوایم بگیم که رویکرد اصلاح قوانین به سمت تولید و سرمایه‌گذاری الزاماً با مثلا کاهش نرخ یا با در واقع بعضی اصلاحات دیگه نیست. همین که ما فضا رو فراهم کنیم که فضا تبعیض‌آمیز نباشد، عدالت مالیاتی باشد، پوشش کامل مالیاتی باشد، مثلا منابع به سمت فعالیت‌های اختلال‌زا یا به سمت فعالیت‌های بورس‌بازانه حرکت نکنن، اینا خود به خود رویکرد تولیدی دارد، اگرچه گاهی اوقات ممکنه که به طور مشخص هم و هدفمند هم بعضی از رویکردهای حمایت از تولید رو مد نظر داشته باشیم.
خب اگر به فرمایشات شما بخوام اتکا داشته باشم، باید اینطور نتیجه بگیریم که ما وقتی راجع به اصلاح قوانین مالیاتی صحبت میکنیم، در حقیقت به دنبال دو رویکردیم. تجارب اقتصادی در ایران هم به ما اینو نشون میده، دنیا هم بسیار از نوشتهاش اینه که نظام مالیاتی دنبال ایجاد یک فضای کسب و کار با صرفه برای علاقمندان سرمایه گذاری و کار هست، درسته؟
بله.
و در تحولات مختلف سیاسی اقتصادی که ممکنه اثرات خاصی رو بخش‌های مختلف بذاری که این تجربه رو همه دیگه داریم در طول چند سال گذشته یا چند دهه گذشته، نظام مالیاتی برقرار کننده تعادله،
درسته،
با بالا پایین کردن درصدها. اگر اینطور باشه میتونیم بگیم که مثلا وقتی مالیات عملکرد تولید از 25 به 20 کاهش پیدا میکنه، در حقیقت داره صرفه رو بالا میبره برای سرمایه‌گذاری و رغبت رو یا کاهش فشار رو برای تولید کنندگان در پی خواهد داشت، نه؟
یه و همین واقعیته. من عرض کردم یک بخشی از اصلاحات ممکنه معطوف به این باشد که تو بحث نرخ‌های مالیاتی یا در واقع نحوه پوشش مالیات بر تولید، اما ما اعتقادمون بر اینه چون نه در کشور ما، در همه دنیا اصولا بخش تولید در کشور ما به ویژه شفاف‌ترین بخش و حساب‌دهیش و گزارش‌دهی مالیش، باز اون هم نه در مورد همه تولید کننده، من به طور عام عرض می‌کنم بخش تولید و فعالیت‌های تولیدی شفاف‌ترین بخش هستن. هر گونه اصلاحی که در پیرامون نظام مالیاتی هم صورت بگیره برای اینکه در واقع خلل‌ها، مشکلات و خلاهای نظام باید رفت کنه، خود به خود به نفع تولید هست. حالا یکی از رویکردها مثلا توجهی که ما به سمت مالیات بر ارزافزوده داشتیم و اصلاحاتی که الان در حوزه مالیات بر ارزافزوده چه نظامات اجرایی چه در قانون داره صورت میگیره که به عبارتی همه فرایندها رو مشمول مالیات بکند و مالیات رو به طور مشخص به سمت مصرف کننده معطوف بکنه و هدف دهی بکنه، جهت دهی بکنه، این عملا به نفع تولید هست. چون خب ایراداتی الان گرفته میشه که خب مثلا در بعضی از زنجیره‌ها به جهت قطع زنجیره‌های ارزش افزوده ممکنه که جای فشار بر تولید کننده بیاد. خود رفع این خلاها هم در واقع حمایت از تولید.
البته یک چون نه زمانی همه جا تحقیقاً همه جا داره به تولید کننده به خصوص بنگاه‌های کوچک و متوسط داره فشار میاد.
خب یکی از برنامه‌هایی که ما هم پیاده کردیم و هم در اصلاحی در واقع دنبال می‌کنیم در حوزه ارزش افزوده اینه که واقعاً وقتی میگیم مالیات بر ارزش افزوده باید به سمت مصرف اصابت بکنه و مصرف کننده و نه تولید کننده، همین هدف هست. رضا عرض میکنم خود این هم از یک منظری حمایت از تولید محسوب میشه. در ارتباط با حوزه مالیات های مستقیم همونطوری که عرض کردم مثلا وقتی ما میگیم مالیات بر عایدی سرمایه مفهومش اینه که اجازه بدیم که منابع بیشتر به سمت تولید حرکت بکنه. یعنی ما میگیم هدف دهی و هدفمندی و هدف گذاری سیاست مالیاتی در رابطه با حمایت از تولید الزاماً رو بحث کاهش نرخ نیست. وقتی شما معافیت‌های زائدی رو که در واقع ممکنه در بخش‌های دیگه باشن حذف می‌کنی و معافیت تولید رو هدفمند می‌کنی در رابطه با تولید سرمایه‌گذاری می‌شود یک نوع حمایت از تولید. اگرچه بحث کاهش نرخ هم یکی از برنامه‌هایی بوده که حالا چه در قالب همزمان با بحث اصلاح معافیت‌ها و اصلاح ساختار معافیت‌ها و چه در قالب برنامه معرفی مالیات بر درآمد اشخاص یا مالیات بر جمع درآمد تو هر دو موضوع داره پیش میده. یعنی به عبارتی تغییر رویکرد از فشار مالیات بر تولید به سمت مالیات بر درآمد اشخاص، یعنی اونجایی که در واقع سود حاصل از فعالیت توزیع میشه و به دست افراد میرسه، و ضمناً اینکه خیلی از پوشش دادن خیلی از درآمدهایی که در بخش‌های غیر تولیدی برای افراد حاصل میشود و الان تحت شمول مالیات نیست، اینا همش کمک میکنه به اینکه ما بتونیم حمایت‌های بیشتری از تولید بکنیم، ضمن اینکه با کمک می‌شود که تولید کننده در فضای رقابتی بهتری بتونه حرکت بکنه یا منابع اقتصادی به سمت تولید حرکت بکنه یا دسترسی واحدهای تولید رو مثلا به جای اینکه منابع بره به سمت بورس بازی افراد توی در واقع فعالیت‌های اقتصادی فعالیت بکنن منابعشون رو به سمت بورس بازی نبرند، ازاد دسترسی مؤسسات و شرکت‌های به منابع بانکی به منابع اقتصادی فراهم می‌کنه. عرض می‌کنم مجموعه برنامه‌های اصلاح نظام مالیاتی که پیرامون حمایت از تولید و سرمایه گذاری هست رو ما میبینیم، نه الزاماً کاهش نرخ. اگر که کاهش نرخ و بحث اصلاح ساختار معافیت ها دو تا بحثی است که به طور مشخص تصور میکنیم که با هدف حمایت از تولید و سرمایه گذاری خواهد.
بپرسم ازتون آقای زمانی، به عنوان معاون پژوهش و برنامه‌ریزی سازمان امور مالیاتی کشور، قوانینی که از مجلس بیرون آمده، آنچه که بهارستان نشین ها تصویب کردن، داره همین مسیر رو برای شما ترسیم میکنه و اونها رو مساعد و مناسب میبینید برای تولید کنندگان؟ باز هم مشخصا از صنایع کوچک شروع میکنم تا صنایع متوسط و بعد بزرگ.
ببینید من فعلا فقط تاکید روی قانون صندوق مکانیزم فروش فقط باید عرض کنم که با رویکرد ساماندهی فعالیت های اقتصادی عموما خب تو حوزه در واقع مشاغل خرد و مشاغل هست و البته خب میدونید همه فعالیت سامونت ها
پرسش هم روی مجموع قوانینی که در حوزه مالیات از مجلس بیرون میاد هست، بعد میتونیم وارد جزئیات بشیم.
این که آیا سوال شما مطروح بینید که آیا در راسته حمایت از تولید هستن؟
نه عرضم این بود که اون چرا که الان شما به عنوان معاونت پژوهشی و برنامه‌ریزی سازمان امور مالیاتی کشور قوانینی که از مجلس بیرون آمده رو در حوزه مالیاتی برای تولید کنندگان کوچک متوسط و بعد بزرگ مناسب و کارآمد میبینید؟
ببینید من الان نمیتونم ارزیابی کلی بکنم که قوانینی که اخیراً بیرون اومده، ما چون در واقع اگرم مهمترین قانونی که ما الان قانون ارزش افزوده رو فعلا در دست اقدام داریم که هنوز در کمیسیون اقتصادی در دست نهایی شدن هست و شاید به زودی
96 قرار بود تموم بشه، گفتن تا آخر 96 تموم میشه.
توزیع مجلس هست و مجلس هم بالاخره در جایگاه خود دست برگشته داره
درست.
اما فرض ما بر این هست که پیشنهاداتی که سازمان مالیاتی و وزارت امور اقتصادی و دارایی و دولت میدهد اگرچه در واقع هدف درآمدی و بهبود درآمدها هست، اما رویکرد اصلاحات و پیشنهادها به سمتی است که واقعا کاهش فشار بر تولید و سرمایه‌گذاری در عین حال باشه، یا حداقل رفع خلأهایی که در پیرامون این بحث است که به طور نسبی فشار رو کاهش بدهد.
حالا فعلا که نیم ساله
این چی از مجلس اومده بیرون، اخیراً آخرین لایحه‌ای که فعلا در شورای نگهبان مطرح بودی که من الان اطلاع دارم این چند اخیر در صحنه علنی مطرح شد، یادی که شورای نگهبان مطرح کرده بود و تصور می‌کنم با هماهنگی مجلس و شورای نگهبان رفع شد، ولی اینکه آیا در صحنه علنی مجددا مطرح شد الان خاطرم نیست. اما صندوق میکانیزم فروش هست که عرض می‌کنم به جهت اون ساماندهی که در نظام اطلاعات به ویژه حوزه مشاغل میکند، خب قطعا کمک میکنه در اینکه سازمان اطلاعات جامعه تری داشته باشه. ما فکر میکنیم هر اینجوری هم من عرض کنم با این شکل که هر اتفاقی که در حوزه ساماندهی اطلاعات و جمع‌آوری اطلاعات و داده‌ها و مکانیزم‌های معطوف به اصلاح و پالایش داده‌ها و دسترسی به داده‌ها فراهم بشود و نظام مالیاتی رو ابزار کارآمدتری به دست نظام مالیاتی بدهد، قطعا بخش شفاف اقتصاد رو که تولید و سرمایه‌گذاری است کمک میکنه. این به نفع بخش تولید است.
قبول کنیم. ولی در عمل جامعه فعال اقتصادی و به خصوص بخش تولید واقعا همه جا به وضوح این فرمایشات شما رو نمیبینه. حتما شما با تولید کنندگان در جریان هستید.
مثلا بعضی از ملاحظات اجرایی که حالا من اشاره عرض کنم در حوزه قانون رفع موانع تولید به طور مشخص عرض کنم که بعضی از اصلاحاتش در قانون مالیات مستقیم هم اومده، یا ملاحظات مربوط به در واقع بازدارندگی یا جلوگیری از بورس بازی و فعالیت بورس بازانه، و یا بعد عرض کنم بخشنامه‌ها و دستورالعملی که سازمان برای مثلا اخذ مالیات از فعالیت‌های بورس بازی در حوزه ارز و سکه و اینا میده. ما فکر می‌کنیم به طور غیر مستقیم توجه و احترام قائل شدن برای بخش تولید هست، یعنی برای تأمین منابع. اما اگر بخوایم به طور مشخص بگیم تو حوزه کاهش نرخ، خب حقیقتا فعلا اتفاق نیفتاده. اگرچه من لازم میتونم چند سال گذشته ما اصلاحات خیلی بزرگی رو در حوزه ضرایب مالیاتی بخش تولید به ویژه با توجه به رویکردهای چند سال اخیر صورت دادیم که خب یک مقدار زیادی باعث کاهش بار مالیاتی تولیدی شد.
من راجع به روند اصلاحات و اهمیتش که در میان فرمایشات شما هست آقای زمانی بیشتر میخوام تمرکز کنم. برای مثال یکی از مواردی که سعی کردید از روی دوش تولید کنندگان، بازم تاکید میکنم با روی کرده تولید کنندگان و بنگاه‌های کوچک اقتصادی با 3-4 نفر تا برسه به 50-100 نفره انجام دادید، توقف بررسی‌های مالیاتی سنوات قبل بود و اتکا به داد و ستد شفاف، حسابداری و حسابرسی شفاف در تبادلات مالی خریداران و فروشندگان. این کجاست؟ چون در استان‌ها اینطور عمل نمی‌کنن. استان‌ها الان دارن میرن سال 92-93 صدا می‌کنن فاتوری که اظهارنامه‌هاش بررسی شده، مالیات قطعی صادر شده، دوباره دارن بازبینی میکنن، اونم با یک نگاه کسب درآمد. اینا رو کارشناسانتون میگن البته، اینا که میگم مستقیما کارشناسان ارشدتون به گوش من ناصر خیرخواه خوندن. این
جای خیرخواه، ما هم در حوزه در واقع مالیات مستقیم در ارتباط با پذیرش اظهارنامه‌های فعالیت‌های تولیدی یک دو سال گذشته مصوباتی رو داشتیم که در واقع پذیرش اظهارنامه‌های واحدهای تولیدی هم در حوزه ارزش افزوده. الان برنامه‌هایی رو داریم که بشود حتی الامکان ورود به پرونده‌های سنوات گذشته رو با یک روش‌هایی که البته پیشنهاد رو داریم می‌بریم، یک متن پیشنهادی رو داریم در مصوبات احتمالاً من نمی‌تونم الان 100% بگم کی تصویب میشه، اما مصوبات آتی ستاد هماهنگی سران قوا در حوزه ارزش افزوده خواهیم داشت که بتونیم پرونده های سنوات گذشته مالیات بر ارزش افزوده رو که خب ممکنه بعضی از اون مواردی که جوادی بهش اشاره فرمودی تو همین حوزه باشد که ورود مجددی بکنن، یا در واقع همکاران بخوان رسیدی های دیگری رو بکنن، اونا رو
گفتن
که محدود بکنیم. اونا رو محدود بکنیم. یه برنامه‌ای داریم که اینا رو
گفتن از تهران میشه. گفتن از تهران به ما گفتن که مالیات عمل کرد و ارزش افزوده سنوات گذشته 92 به اینور رو دوباره فرا بخوانید دفاتر رو.
ببینید ما در واقع یه سری پرونده های مفتوحی درست بفرمایید داریم از سنوات گذشته که به جهت حجم بالای پرونده ها و اینکه خب رسیدگی ها باید دقیق تر و کارشناسی انجام می شد، به جهت حجم کار بالای پرونده های زیادی که بعدا در حوزه اشرف اضافه شد و خب تخصیص منابع به اون اندازه داده نشد در سازمان و این امکان برای ما فراهم نبود، یه سری از پرونده ها هنوز مونده و قرار هست که در قالب یک برنامه جامع و به صورت یکجا اظهار تعداد زیادی از این اظهارنامه ها رو بپذیریم و در واقع پرونده ها رو مختوم کنیم. اما عرض میکنم اگر چه یک روش هایی طی چند سال گذشته بر اساس روش محاسبه مالیات اشخاصی ساده ما اعمال کردیم برای بعضی از صنوف و مشاغل، اما در حوزه کلی پرونده هایی که مفتوح هست که مشکل ایجاد بکنه اگرچه ما دستور خاصی داده نشده
کارشناسانتون میگن
ما ورود پیدا بکنیم به پرونده های و اما اونا پرونده هایی که مفتوحه.
خب اگر یه بار رسیدگی شده باشه چطور؟
رسیدگی شده باشد و قطعی شده باشه پرونده؟
بله حق برگشت دوباره دارن یا ندارن؟
در مورد پرونده هایی که رسیدگی نشده است عرض میکنم
این که طبیعیه
هم قابل توجه هست، پرونده‌ای که مختوم شده که قابلیت در واقع رسیدگی نداره.
خب نه، اگر که فرض کنید که مثلا یه مالیات‌های ارزش افزوده و عملکرد واحد تولیدی مال سال 94
اگر اطلاعاتی به استناد قانون اگر
اطلاعاتی برسه
من مودی اظهار دقیق نکرده باشد و بر اساس سامانه‌های اطلاعاتی ما تو حوزه ارزش افزوده می‌دونید ما فعلا مرور زمان نداریم و تا 10 سال مرجعان باید اسناد مدرک نگه دارن، اما یه اطلاعات بعدی بیاد و نشون بده که در واقع دولت طلبکار هست و به استناد اسناد و مدرک مثبت اثبات بشود که هم سازمان حق ورود دارد هم برخلاف مأمور مالیاتی تکلیف دارن، اما
اینکه
دستور صریحی داده شده باشد که در همه حوزه های پرونده ها ورود پیدا کنید اصلا چنین دستوری نیست. ضمن اینکه عرض کردم برای پرونده های مصدوم ما یه برنامه داریم که برای کاهش در واقع مشکلات مادیان یک ساختار رسیدگی یا در واقع بر اساس اصطلاحاً رسیدگی یا رسیدگی مبتنی بر ریسک رو اگر مصوبه سران قوا رو بگیریم انشالله بتونیم در قالب اون انجام بدیم که خیلی از تو پرونده های تا سال 95 یا 96 رو بتونیم کلن به طور یک جا مختومه بکنیم و هم در واقع سازمان و نظام اقتصاد کشور و نظام دولت به درآمدهایی که لازم هست برسه و مهمتر از اون این که مادیان رو از ورود به پرونده ها و اینکه بلا تکلیف باشن و نگران بدهی‌های گذشته‌شون باشن به یک دفعه در واقع راحت بکنیم و در واقع مشکلشون رفع بشه.
بسیار خوب. پس اینطور نتیجه میگیرم که ورود به پرونده های رسیدگی شده سنوات قبل مجاز نیست، مشروط بر این که الا اینکه اطلاعات واصله‌ای باشه مبنی بر اینکه تو حسابداری ها مالیات دولت تزیین شده باشه یا حقوق مالیات
بله اظهار
نکرده باشه که اونم در حقیقت فراخوان باید مستند به این اظهارات و مدارکی باشه که سازمان مالیاتی به دست میاره.
اما عرض کردم ما واقعا در صورت هستیم پرونده های گذشته مفتوح رو در حوزه به ویژه ارزش افزوده با یک سازوکار در واقع رسیدگی مبتنی بر ریسک که در واقع همه پرونده ها هم رسیدگی نمی کنه، یعنی بخش اعظم رو از طریق پذیرش همون مبالغ اظهارنامه‌ای که داده شده مختوم بکنیم. این فکر می کنم اگر انشاءالله به زودی اتفاق بیفته خبر خیلی خوبی است که میتونه در واقع خیال خیلی از مادیان رو از اینکه پرونده های مختوم دارن
بله. تا اینجا پس شد دو تا خبر خوب، یکی اصلاح مالیات ارزش افزوده در نشست سران قوا دارید دنبال میکنید و یکی هم بستن پرونده های زیادی که ممکن هستش که به جز فرسایشی بودن برای سازمان مالیاتی کشور نتایج متخنی نداشته باشه و در حقیقت شما به سمت یک نوع اصلاح و بازسازی ساختاری برای مواجهه با پرونده های مالیاتی جلو میره.
بله اگر چه عرض کنم اصلاحات خوبی هم در خود پیشنویس لایحه اصلاح قانون مالیاتی کشور افزوده در مواردی که جای نگرانی هست که اون زنجیره ها قطع بشه و در مواردی که در واقع مثلا مادیان ممکنه منابع یا بحث فروش های نسیه یه سری موارد اصلاحات مختلفی هست که از بزن روی کرده شماعت از تولید اونجایی که فروشنده در واقع تولید کننده ممکنه کالاشو به صورت نسیه به فروشه یا مواردی از این دست اصلاحات خوبی داره در واقع در
صورت میگه آقای زمانی از فرصت استفاده بکنم شما رو وبسایتتون یعنی سازمان امور مالیاتی کشور روی پایگاه اینترنتی و تارنامه خودش یه صفحه‌ای رو داره برای ارزیابی عملکرد تمام کارکنانتون و واحدهاتون مستحضرید این رو دیگه که از تک تک کارکنان یا بخش‌های مختلف به راحتی میشه وارد شد و اظهار نظر کرد، درسته؟
خب بفهم.
ولی توی اون شما هیچ جایی رو نگذاشتید برای مادیانی که در زنجیره اخص مالیات، افرادی وارد دادوستد و بازار شدند و در حقیقت جای گرفتن که خیلی اعتقادی به این انضباط اجتماعی و مالی ندارن و حتی به قوانین شاید بگیم که احترام هم نمیگذارن. اینا به وضوح قابل دسترسی است. هیچ کدوم از سازمانهای شما حرف تولید کنندگان رو که در روز میدونید هزاران تن محصول تولید کنندگان به بازار عرضه میشه راضی نیستن چنین وضعی رو، ولی فعالان سوی دیگر، کسایی که به عنوان دلال یا کسبه‌ای هستن که به این قوانین قائل نیستن، اونها تولید کننده رو ملزم میکنن که خارج از قاعده عمل کنه، بدون فاکتور عمل کنه، بدون رد و شفافیت خودش بره مسئله شو حل کنه. شما چرا توی پایگاه اینترنت جایی برای معرفی چنین فراریانی ایجاد نکردید که لااقل با اطمینان کافی یک شهروند مسئول در قالب تولید کننده فعال اقتصادی بتونه منی که دارم فرار میکنم رو معرفی کنه به شما؟ برعکس کارشناسان شما میان مچه کسی که معرفی میکنن میگیرن.
ببینید، اولا اینکه این نکته شما نکته درستی است. ما البته این که ما افرادی که اطلاعات به ما بدهند در خصوص فرار مالیاتی روی سامانه های سازمان این رو محدود کرده باشیم و مسئول کرده باشیم نیست، اما این یک سازوکاری است که اطلاعات حالا موردی و به صورت کیس رو در اختیار سازمان قرار میدن و ما استقبال هم میکنیم. من هم باید یک مروری بررسی بکنم، اگر جایی در واقع خلایی هست تو این حوزه حتما توی در واقع سامانه این سازمان این زمینه رو فراهمتر بکنیم یا اطلاعاتی دقیق تری بکنیم. اما بیشتر معطوف هست به اینکه سازوکاری رو بذاریم که در واقع فعالان اقتصادی به ویژه مادیانی که میخوان فرار بکنن اجازه این کارو نداشته باشن که بتونن فشار بیارن بر در واقع بر فروشنده که من فاکتور نمیخوام، یا فروشنده فشار بیاره بر خریدار که من فاکتور به شما نمیدهم.
اصلا اینطوری نیست.
اون میکنم. ما باید سازوکار به اون سمت ببریم.
اگر شما به من تولید کننده این اطمینان رو بدید که اگر گزارشی رو برای یک فراری مالیاتی به من میدی تو مورد حمایت من هستی، خب روی همون پایگاه اینترنتیتون این اجازه رو و اطمینان رو بدید، شما از نظر حقوقی بزرگترین کار رو انجام دادید. هم بله. من رو مطمئن کردید به عنوان یک شهروند مسئول، همین که نظام اجرایی مالیاتی کشور رو هدایت کردید به سمت نشانه هایی که شاید پیدا کردنش براش دشوار بود یا هزینه بر بود، امروز به راحتی یک اطلاعات شفافی رو گرفته. میدونید که این در یک جامعه مردم سالار مبتنی بر موازین قانونی بسیار بسیار کار پسندیده است، ولی ما ازش اینجا فاصله داریم، واقعا فاصله داریم.
من از یادم پرمی شما کاملا درست است. اگرچه ما اطلاعات خوبی رو از خیلی از دستگاه نظارتی و دستگاه‌های در واقع باید خلا نام نبرم از طریق دستگاه‌های اطلاعاتی و دستگاه‌های نظارتی دریافت میکنیم در حوزه در واقع فرار مالیاتی و منجر به تشکیل پرونده های زیادی شده، یه بخشایی هم باعث های حراستی و اطلاعاتی خودمون، یه بخشایی هم بخشایی در واقع نظارتی داخل سازمان دادستانی سامویاتی
اون چیز دیگه
ایه. اما این که سازوکار دقیق رو برای معرفی فرار مالیاتی بذاریم توی سازمان داریم، منطقی سازوکار رو باید تقویت بکنیم. من اعتقاد هم تقویت بکنیم، اطلاعاتی کامل تری بکنیم که مادیان بتونن با خیال راحت و با فراغ بال، البته میدونید که باید تا حدی هم نمیگویم مستند، ولی باید به شکلی باشد که در واقع اطلاعات دقیق به ما برسه. یعنی
اگر میتونستم کار تصویری انجام بدم با یه دوربین مخصوص کنار کارشناسانتون حرکت میکردم و به شما میگفتم و نشون میدادم و به اون هیئت عالی مدیریتی بخشای مختلف سازمان مالیاتی میگفتم که میدونم شفاهی خبر دارید، ولی مستندش هم ببینید چقدر شما راحت میتونید برای عدالت مالیاتی و برای کمک به تولید کنندگان اطمینان بخشی به اونها این زنجیره رو برقرار کنید. الان واحدهای فروش بسیاری هستن که در نقاط مختلف تهران، شهرهای بزرگ هستن، ولی اینها از زیر دید نظام مالیاتی تا اونجایی که ممکنه خودشون کنار کشیدن.
من کاملا با فهمی شما موافق هستم.
اینو داره تولید کننده کوچک و بزرگ اذیت میکنه.
نظام مالیاتی همونطور که ما میگیم اطلاعات دستگاه‌های اجرایی نسبت به عملکرد فعالان اقتصادی که باشون فعالیت میکنن باید به ما برسه در اجرا و تکمیل سامانه‌های سازمان برای در اجرای ماده 160 مکرر، این اطلاعات در واقع از طریق بخش خصوصی و خود فعالان اقتصادی که در فضای رقابتی اگر بگیم قطعا به نفع خودشون هست و در فضای تعهدات ملی و در واقع نگاه ملی و یک نگاهی که به نفع توسعه کشور و به نفع مردم هست، فراریان مالیاتی رو همونطور که در واقع ما یه متخلف رو اگر در